آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز 7 اکتبر 21 سال روز حمله قوای امریکا بر افغانستان است. طالبان در این مورد در اعلامیه گفتند که 21 سال قبل دولت امریکا بدون کدام دلیل بر افغانستان حمله کرد، اما حکومت امریکا در آن وقت از طالبان خواسته بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را تسلیم کنند، زیرا او مسئول حملات بر نیویورک و واشنگتن بود. طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن خودداری کردند و امریکا برای سرکوبی تروریستان بر افغانستان حمله کرد. طالبان در اعلامیه امروز خود گفتند که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. دانش آموزان آموزشگاه کاج امروز جمعه برنامه یاد بود از کشته شدگان حمله انتحاری هفته پیش این آموزشگاه را برگزار کردند. شماری از دانش آموزان این آموزشگاه می گویند که هیچگاه از ادامه تحصیل دست بردار نخواهند شد. در همین حال شماری از شاگردانی که در رویداد آموزشگاه کاج زخم برداشتند می گویند که اکنون بیشتر از پیش برای فراگیری علم وقت خواهند گذاشت. شماری از دختران اشتراک کننده در آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان میگویند اجازه نیافتند که رشته دلخواهشان را برگزینند. برخی از این دختران که دیروز در ولایت های کندهار و کندز آزمون کنکور را سپری کردند، به رادیو آزادی گفتند برایشان اجازه داده نشد که رشته های چون حقوق، ژورنالیسم، اقتصاد، زراعت، انجینری و وترینری را انتخاب کنند. همچنان به گفته آنها دختران اجازه ندارند به جز از ولایتی که در آن باشندند پوهنتون های دیگر ولایت را انتخاب کنند. جایزه صلح نوبل امسال مشترکاً به 3 فعال بلاروس، روسیه و اوکراین داده شد. رئیس کمیته نروژی نوبل برت رایس اندرسون امروز گفت فعال زندانی بلاروس الیس بیالیچکی، گروه حقوق بشر روسیه میموریال و مرکز اوکراینی آزادی ملکی جایزه صلح نوبل سال 2022 را به دست آوردند. در این مورد در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. و مهتاب کرامتی، هنرپیشه ایرانی و سفیر نیت نیک صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید او در مورد گزارش ها در رابطه با کشته شدن اطفال در جریان تظاهرات ایران به یونیسف معلومات داده است. اعتراضات در ایران بعد از کشته شدن یک دختر جوان در جریان توقیف آغاز شد. دختر جوان به نام مهسا امینی توسط پلیس بدنام گشت ارشاد ایران به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری دستگیر شد. این تظاهرات در 3 هفته گذشته از سوی مقامات امنیتی ایران پی هم سرکوب شده است. نظر به معلومات گروه حقوق بشر در 18 روز تظاهرات دست کم 154 نفر به شمول اطفال در ایران کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. طالبان بار دیگر تاکید میکنند که از افغانستان هیچ کشور تهدید نمیشود. اتحاد برای حقوق بشر در افغانستان میگوید شورای حقوق بشر ملل متحد پاسخ مناسب به بحران بشری افغانستان نداده. شماری از دختران اشتراک کننده در کنکور از محدودیت رشته های تعلیمی از سوی طالبان شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
چون من از طفولیت آرزو داشتم که ژورنالیست شوم، این رشته را حذف کردن. با دیگر به ما گفته شد که ولایت‌های دوردست انتخاب نکنین.
سیگار میگوید شماری از نظامیان سابق افغانستان با طالبان و یا گروه‌های مخالف آنها همراه شدند. دانش آموزان آموزشگاه کاج میگویند حمله انتحاری در این آموزشگاه تعهد آنها را برای ادامه تعلیم بیشتر ساخت. یک تن از آنان گفت
زخمی‌ها رو دیدیم، ما بیشتر انگیزه گرفتیم، ما بیشتر امروز شجاعت پیدا کردیم تا دوباره آماده شم تا دوباره ای را ادامه
بدیم. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حالی که شماری از کشورهای جهان از حضور گروه‌های هراس افغان در افغانستان نگرانند، طالبان بار دیگر گفتند که افغانستان تهدیدی برای هیچ کسی نیست. در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر سخنگوی طالبان آمده است که جهان نباید مانعی برای توسعه امنیت و ثبات افغانستان ایجاد کند. مقام‌های طالبان در شرایطی از مصون بودن افغانستان اطمینان می‌دهند که سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و پاکستان گفتند که گروه های حراس افغانی در افغانستان حضور دارند که تهدید برای منطقه و جهانند. جزئیات در این گزارش.
7 اکتبر 21مین سالگرد حمله آمریکا به افغانستان است. در بیانیه‌ای که طالبان منتشر کرده است، آنان بیشتر از نظامیان خود دفاع کرده و از جنگ 20 ساله گذشته آنان که منجر به تلفات هزاران افغان شده، تمجید کردند. اما در بخش از این بیانیه مطبوعاتی دفتر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر از امنیت افغانستان به جهان اطمینان داده شده است. در این بیانیه آمده است طالبان اعلام می کند که افغانستان تهدید برای هیچ کس نیست و اجازه استفاده کسی از خاک ما را ندارد. اما طالبان از جهان می خواهد که موضع خصمانه علیه آنان اتخاذ نکند و مانعی برای امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان ایجاد نکند. طالبان در حال از امنیت افغانستان اطمینان می دهد که در 11 اسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در کابل کشته است. علاوه بر این کشورهای منطقه و پاکستان با عنوان نزدیکترین حامی طالبان بارها گفتند که در افغانستان گروه‌های تروریستی وجود دارند که جهان را تهدید می‌کند، اما طالبان همواره این اتهامات را رد کرده‌اند. در اعلامیه طالبان که به مناسبت 7 اکتبر منتشر شد، از افغان‌ها خواسته شده است که از امنیت و استقلال کنونی سپاسگزاری کرده و از رژیم کنونی طالبان حمایت کنند. طالبان در حال ادای امنیت در افغانستان را دارند که اخیراً شهر کابل پایتخت این کشور شاهد شمار زیاد حوادث خونین بوده که تلفات زیاد را به همراه داشته است. پس از حکومت طالبان حملات شدید بر مساجد، مکتبها، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و برخی دیگر از ولایات صورت گرفته است. در این حملات نزدیکترین افراد طالبان به شمول افراد ملکی نیز کشته شدند که دو نمونه آن کشته شدن مولوی مجیب الرحمن انصاری در هرات و مولوی رحیم الله حقانی در کابل است. آقای انصاری در نماز جمعه هرات در یک مسجد و رحیم الله حقانی در یک حمله انتحاری در یک حوزه علمیه در کابل کشته شدند. اگرچه طالبان حمله آمریکا را عامل بحران جاری در افغانستان می‌دانند، اما بر اساس گزارش‌ها قبل از سال 2001 افغانستان یک کشور منزوی بود که بجز از پاکستان و عربستان سعودی توسط هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نمی‌شد. علاوه بر این هیچ دختر به مکتب و هیچ زن اجازه کار در افغانستان را نداشت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اتحاد برای حقوق بشر در افغانستان میگوید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون ارائه پاسخ مناسب به بحران حقوق بشری در افغانستان پایان یافته است. از سوی دیگر هزاربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی عملکرد این شورا را در بخش حقوق بشر در افغانستان ضعیف توصیف میکند و این شورا را میگوید که در این بخش مسئولیت‌های خود را به گونه مؤثر انجام نداده. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
ادامه نگرانی‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان. اتحادیه برای حقوق بشر در افغانستان از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل به نمایندگی از این گروه نوقت پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت: نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بدون دادن پاسخ مناسب به بحران حقوق بشری افغانستان پایان می‌یابد. کشوری که در آن حقوق بشر با معافیت کامل نقض می‌شود. این گروه از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد راهکاری را برای افغانستان به وجود بیاورد که در کنار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل مرتکبان جرم ها را به حساب دهی بکشاند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر هم روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت اکنون نظارت از حقوق بشر در افغانستان کافی نیست و اگر نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تقویت نشود این موضوع جدی تر خواهد شد. وی میگوید شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در این مورد راهکار قوی و همه جانبه
The council's held several meetings on Afghanistan and listened to a lot of
این شورا چندین نشست درباره افغانستان برگزار کرده و روایت‌های شماری از افغانان را شنیده و بسیاری از بیانیه‌های نگرانی را از دولت‌های عضو دریافت کرده، اما تصمیمی را که این شورا درباره افغانستان قرار است بگیرد بسیار ضعیف است. این اندک ماموریت گزارشگر ویژه را درباره حقوق بشر در افغانستان تقویت می‌کند و حرفی دارد که شاید منابعی برای تیم او بیفزاید، اما اینها تغییرات اندکند با در نظر داشت میکیاز نقص‌های حقوق بشر که در افغانستان رخ میدهند. این حتی نزدیک چیزی نیست که نیاز است.
این نگرانی ها در حالی رو به افزایشند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، رعایت حجاب با تعریف ویژه حکومت طالبان بر زنان جبری شده و کار کردن شماری از زنان و سفر بدون محرم بر آنان منع شده است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در 12 ماه سپتامبر برگزار گردید که به گفته هیدربار احتمالاً این نشست طولانی امروز پایان یابد. در این شورا مشخصاً در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شده و احتمالاً امروز نتیجه آن شریک ساخته شود. اما هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از این نتیجه ناامید به نظر می‌رسد. طالبان تا هنوز در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این به اساس تعریف آنان آموزش برای دختران مطابق آموزه‌های شریعت اسلامی و اجازه کار کردن به زنان داده خواهد شد، آنچه که تاکنون سبب وضع محدودیت‌ها بر شماری از زنان و دختران شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماری از دختران اشتراک کننده در آزمون کانکور در 33 ولایت افغانستان میگویند اجازه نیافتند که رشته دلخواهشان را برگزینند. برخی از این دختران که دیروز در ولایت‌های کندهار و کندوز آزمون کانکور را سپری کردند به رادیو آزادی گفتند برایشان اجازه داده نشد که رشته های چون حقوق، ژورنالیسم، اقتصاد، زراعت، انجینری و وترنری را انتخاب کنند. همچنان به گفته آنها دختران اجازه ندارند به جز از ولایتی که در آن باشندند پانتون های دیگر ولایات را انتخاب کنند. وزارت تحصیلات حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی تا حال پاسخ نداده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هرچند دختران دانش آموز اجازه شرکت در آزمون کانکور را یافتند، اما از حق کامل انتخاب رشته ها محروم شدند. آنان میگویند برگه انتخاب برای دختران بدون برخی از رشته ها بود.
چرا ما هم انسان هستیم، ما را هم خداوند خلق حق داریم که تعلیم بکنیم، حقوق ما مراعات.
شمیلای 18 ساله باشنده ولایت کندوز است. او که روز پنجشنبه 14 میزان در آزمون کانکور شرکت کرده بود میگوید از اینکه برایش اجازه داده نشد تا رشته دلخواهش را انتخاب کند مایوس است.
چون من از طفولیت آرزو داشتم که ژورنالیست شوم و یک خبریال موفق شوم، این رشته را حذف کردن از لیست رشته ها. و دیگر نگرانی ما این بود که به ما گفته شد که ولایت های دوردست انتخاب نکنین چون شما کامیاب نمیشین. امتحان سپاری شد اما هیچ نفهمیدم که چه قسم امتحان سپاری شد. چرا من رشته دلخواه خود انتخاب کرده نمیتونم که نیست فعلاً در لیست رشته ها؟ شاید به خاطر جنس که من دختر هستم نمیتونم در ولایت دور برم درس بخونم، شاید به خاطر ازی به من اجازه داده نمیشه، شاید دیگر در ذهنم هزار قسم گپ ها گشت.
انتخاب اولم که بود حقوق بود، انتخاب دوم که بود کمپیوتر.
این دختر که به دلیل حساسیت موضوع میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم، روز پنجشنبه در ولایت کندهار آزمون کانکور را سپری کرد. او میگوید از این روند ناراض است. او بر رادیو آزادی گفت انتخاب نخستش رشته حقوق بود، اما حق نداشت این رشته را انتخاب کند.
ما رفتم رسانه امتحان ششتم، بر ما فرم داده شد. وقتی که انتخاب شد بر ما گفته میشه که شما این 15 انتخاب کرده نمیتونیم. گفتم چرا در فرم نیسته؟ میگه نیست، شما انتخاب کرده نمیتونیم. زیاد جگر خون شدم، حقوق نمیتونیم، ژورنالیسم نمیتونیم و دیگه ناراحت خود زیاد شدیم. کدام انتخاب که ما داشتیم و میخواستیم آینده خود بسازیم با او انتخاب او خونه شد.
دختر دیگری که از ولایت کندهار در آزمون کانکور شرکت کرده و او نیز میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود، در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات همسان شکایت کرد.
برای خانم ها در کندهار تنها رشته های طب، شریعت، اداره عامه، تعلیم و تربیه و ادبیات بود. دختران از این انتقاد داشتند که چرا رشته های چون اقتصاد، حقوق، کامپیوتر ساینس، انجینری و ژورنالیسم نیست، زیرا ما این رشته ها را دوست داریم.
خواستیم در این مورد از وزارت تحصیلات عالی بپرسیم که علت اجازه نداشتن دختران برای انتخاب رشته های یاد شده چی است. اما احمد تقی سخنگو و عبدالقدیر خموش
مدیر اداره ملی آزمون این وزارت به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ ندادند. آزمون کانکور روز پنجشنبه 14 میزان به جز از کابل، پایتخت افغانستان، در 33 ولایت این کشور آغاز شد. عبدالقدیر خموش، مدیر اداره ملی آزمون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز پنجشنبه 6 اکتبر به رادیو آزادی گفت در آزمون کانکور امسال 150 هزار دانش آموز شرکت کرده که 35% آن دخترانند. با گفته آقای خموش، به تاریخ 21 ماه میزان در کابل و همین طور به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی‌های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند و بعداً ثبت نام کردند، آزمون کانکور گرفته خواهد شد. این روند در حال آغاز شد که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم زیر حاکمیت دوباره طالبان بیشتر از یک سال می شود که از آموزش محرومند و دخترانی که روز پنجشنبه در این آزمون شرکت کرده بودند نتوانستند آزادانه رشته ها و پوهنتون های دلخواهشان را انتخاب کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک فعال بلاروس و دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین با عنوان برندگان جایزه صلح نوبل امسال اعلام شدند. کمیته صلح نوبل می گوید برندگان این جایزه سالها برای مستندسازی جرایم جنگی و نقص حقوق بشری در کشورهایشان تلاش کردند. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ می‌شنوید.
بر اساس اعلام کمیته صلح نوبل نروژ، جایزه امسال صلح نوبل به یک فعال بلاروس و دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین اهدا می‌شود. بریت روس اندرسن، رئیس این کمیته، امروز در نشست خبری در اسلو پایتخت نروژ گفت که آلس بیالیاتسکی، فعال حقوق بشر بلاروس، سازمان مدافع حقوق بشر مموریال در روسیه و مرکز آزادی‌های مدنی در اوکراین به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل در سال 2022 هستند. او افزود:
They have for many years promoted the right to criticize power.
آنها سالها برای ترویج حق انتقاد از قدرت و محافظت از حقوق اساسی شهروندان تلاش کردند. آنها همچنان برای مستندسازی جرایم جنگی، نقض حقوق بشری و سوء استفاده از قدرت تلاش کردند. آنها اهمیت جامعه مدنی را برای صلح و دموکراسی به نمایش گذاشتند.
For peace and democracy.
ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از تصمیم کمیته صلح نوبل نروژ استقبال کرده و برندگان جایزه را مدافعان سرسخت حقوق بشر در اروپا خوانده است. آلس بیالیاتسکی، 60 ساله، بنیانگذار گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا یا بهار در بلاروس، به اتهام تخالفات مالیاتی در زندان به سر می‌برد. اتهامی که هوادارانش رد کرده و می‌گویند که انگیزه سیاسی دارد. استر محکمه روسیه، سازمان مدافع حقوق بشر مموریال، در این کشور را در ماه دسامبر گذشته بسته کرد و گفت که این سازمان قانون جنجالی درباره اجنت‌های خارجی را نقض کرده است. مموریال سپس یک گروه جدید را به نام مرکز دفاع از حقوق بشر ایجاد کرد. وزیر خارجه لاتویا گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فعالیت مموریال را ممنوع کرده، اما به گفته او جهان این سازمان را قهرمان واقعی می داند. مرکز آزادی های مدنی در اوکراین مستقر در کیف در سال 2007 ایجاد شد و در زمینه تقویت جامعه مدنی اوکراین تلاش کرده است. کار این مرکز در خصوص مستندسازی جرایم جنگی و تخطی های حقوق بشری از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه امسال از اهمیت زیاد برخوردار شده است.
بیشتر از خبر،
دانش آموزان آموزشگاه کاج امروز جمعه برنامه یاد بود از کشته شدگان حمله انتحاری هفته پیش این آموزشگاه را برگزار کردند. شماری از دانش آموزان این آموزشگاه می گویند که هیچگاه از ادامه تحصیل دست بردار نخواهند شد. در همین حال شماری از شاگردانی که در رویداد آموزشگاه کاج زخم برداشتند می گویند که اکنون بیشتر از پیش برای فراگیری علم وقت خواهن گذاشت. وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد یافته های تازه تحقیقاتشان از حمله بر آموزشگاه کاج پاسخ ندادند. جزئیات را با هم میشنویم.
سرمایزه چطی کردیم که شاید دو دقیقه طول نکشید که گوشت ما کار شده بود. رفتیم یه چطی بعد دو دقیقه که تدایی ما تر ما رو بلند کردیم دیدیم که سنف ما تقفش نیست، همه زخمی بجم جان خود عدیس داده.
زهرا یکی از آن دانش آموزان آموزشگاه کاج است که گواه کشته شدن دوستان و همسنفانش در رویداد خونین جمعه گذشته بوده. زهرا از ناحیه دست در آن انفجار زخم برداشته است و میگوید انفجار در سنفشان رخ داده بود. به گفته زهرا در کنکور آزمایشی حضور دانش آموزان در آموزشگاه کاج پررنگتر از هر روزی بوده. او میگوید مهاجمان فقط در چند دقیقه آرامش حاکم را در فضای آزمون کنکور آزمایشی خونالود کردند. او به رادیو آزادی گفت
رویدادی که حالا ما دیدم، اول گادهای دان دروازه زد که ما اول صدای فایل ها رو شنیدیم، بعد فایل های متوالی بودن که بعدی که فایل شد همسینفین ما گفت که بیا بریم زیر چوکی. همینطور سر ما زیر چوکی کردیم که شاید دو دقیقه طول نکشید که گوشت ما کار شده بود. رفتیم زیر چوکی، بعد دو دقیقه که تدایی تر ما رو بلند کردیم دیدیم که سنف ما تقفش نیست، همه زخمی بجم جان خود عدیس داده. که از او کسی که جان خود عدیس داده یکی نازنین هست، نازنین عبدالقیوم و وحیده حیدری هست که دوستای نزدیکم بودن.
زهرا ما تاکید دارد که رویدادهای اینچنینی مانع اهداف تحصیلی آنان شده نمیتواند. آموزشگاه کاج درست یک هفته پیش روز جمعه هنگامی تومه انفجار شد که دانش آموزان مصروف دادن امتحان کنکور آزمایشی بودند. در این انفجار که تا هنوز از عاملان آن خبری با رسانه ها و مردم شریک نشده، بر بنیاد گزارش یونما 53 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. امروز اما پس از یک هفته شماری از دانش آموزان این آموزشگاه و همکاری کتابخانه پرتو مراسم یادبود برگزار کردند. عبدالحسین یکی از مسئولان این کتابخانه به رادیو آزادی گفت
هدف ما فقط برنامه یادبود بودن و تشویق دانش آموزان دوباره و فراخوانی آنها دوباره به درس‌هایشان بودن.
توکل از دانش آموزان آموزشگاه کاج و اشتراک کننده در مراسم یادبود امروز از مصمم بودن برای ادامه درس‌هایشان سخن گفت.
زخمیار دیدیم ما بیشتر انگیزه گرفتیم، ما بیشتر امروز شجاعت پیدا کردیم تا دوباره آماده شدیم تا دوباره ادامه بدیم. از قبل تر امروز ما شجاعتر آماده شدیم.
خواستیم جزئیات تازه از تحقیقات حکومت طالبان در مورد حمله بر آموزشگاه کاج را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در هفته گذشته انفجارهای در دیگر گوشه و کنار کابل نیز رخ داده که بیشتر قربانیان آن مردم ملکی بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در اشتهای تویت‌های میگوید که شمار از نظامیان حکومت پیشین این کشور با طالبان و گروه‌های ضد طالبان یکجا شدند. یک سخنگوی پیشین وزارت دفاع حکومت سابق افغانستان به این باور است که مشکلات روزافزون اقتصادی سبب شده است که برخی از نظامیان پیشین به گروه‌های متخاصم بپیوندند. اردوی افغانستان در 15 آگوست سال گذشته از هم پاشید و طالبان دوباره بر این کشور حاکم شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار با استناد به گزارش اخیرش بار دیگر از پیوستن شماری از نظامیان پیشین افغان با طالبان و گروه‌های ضد طالبان خبر می‌دهد. سیگار این گزارش را در 30 ماه جولای به کنگرس ایالات متحده فرستاده بود. سیگار در رشته توییت‌های روز پنجشنبه گفت که اداره اطلاعات دفاعی و وزارت خارجه آمریکا گفتند که شمار اندکی از پرسنل نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی افغانستان با نیروهای ضد طالبان مانند شاخه ولایت خراسان داعش، جبهه مقاومت ملی و یک تعداد کمتر با جبهه آزادی افغانستان یکجا شدند. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به نقل از اداره اطلاعات دفاعی امریکا افزوده که برخی از اعضای قوای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان در سطوح پایین و شماری از غیر نظامیان احتمالاً برای منفعت شخصی به طالبان پیوستند. به گفته سیگار، وزارت خارجه امریکا نیز گفته که شماری از نظامیان سابق افغانستان در سطوح پایین به دلیل مشکلات اقتصادی برای کار به طالبان مراجعه کردند. محمد رادمنش، سخنگوی سابق وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان، نیز به همین نظر است.
بیکاری و گرسنگی در افغانستان به حد است که هر کس برای زندگی چاره‌جویی می‌کند. افسران و سربازان سابق و فعالیت‌های جرمی دست نمی‌زنند، بلکه کوشش می‌نمایند تا حداقل به خاطر زنده ماندن به وزارت دفاع، داخله و استخبارات طالبان جذب گردند. تعدادی هم که بنا به تعلقات منطقوی و زبانی به نهادهای دفاعی و امنیتی طالبان احساس خطر می‌کنند، به گروه‌های مقاومت ضد طالبان شامل می‌گردند.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به نقل از وزارت دفاع طالبان گفته است که کارمندان زن وزارت دفاع حکومت پیشین در بخش‌های مانند صحت هنوز کار می‌کنند و معاششان پرداخت می‌شود. سیگار به گزارش ملل متحد نیز اشاره کرده که در آن گفته شده بود که شماری از پرسنل فنی و متخصص اردوی پیشین افغانستان باقی ماندند، اما همه نظامیان زن به استثنای آنهایی که برایشان در توقیفخانه ها و تلاشی بدنی زنان نیاز احساس می شود سبکدوش شدند. اردوی افغانستان در 15 آگست سال گذشته از هم پاشید و طالبان دوباره بر این کشور حاکم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت عفو عمومی اعلام کردند. اما گروه های حقوق بشری نیروهای طالبان را متهم کرده که عفو عمومی را در نظر نگرفته و شماری از نظامیان پیشین را شکنجه و کشتند. طالبان این اتهام را رد می کنند. دیدبان حقوق بشر در گزارش در 30 ماه نوامبر پارسال گفته بود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 100 افسر پیشین پلیس و استخبارات توسط نیروهای طالبان صرف در 4 ولایت افغانستان کشته و یا ناپدید شدند.
پیام ها و نظریات شما.
یک و نیم سال میشه که 6 ماه از زمان حکومت سابق و 1 سال تقریبا حکومت فعلی. اینا برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تادیه نمیکنن. علت چی است؟ این مردم کو پیسه خودشان زاده ای خدمت کرده 40 سال کدام خیانتی نکرده و کلشان معلول محسن، مریض و مشکلات بسیار زیاد داره، علاوه بر زمستان، علاوه بر گرمی و سردی، اقتصاد بسیار ضعیف، و باور کنید که پول مریضی خود پیدا کرده نمیتونه. نان خوب پشت سر باد.
همین 2 سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است، مربوط بانک جامعه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما از این متقاعدین که همه دخترها زنها غیرت داره، متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده. علت از
اینا خب با خط جهان تقاعد داره، یک من خونه دارم، کفر داره، مسلمان داره، با وقت و زمان شما را میدار. این امار من یک تانون رو 3 شام میشه با گوشته هستم، میرم از بازار شخم، میرم از شخم میده میکنم، اشتگار از شخم میدم، از بشنگی خب ما خب بر نگذیم، ما خب از خود تقاعد نگذیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشن از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.